شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی، که همچون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن می باشند هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، با توجه به شرایط و وضعیت خطیر امروز ایران درباره این تجاوز قریب الوقوع آمریکا به ایران و همینطور عملکرد حاکمیت در ایران که میتونه زمینه ساز و ایجاد کننده چنین تجاوزی باشه، میخواستم در این مورد با هم گفتگو داشته باشیم. منتها شما یک سخنرانی در همین رابطه در کتابخانه ویرجینیای شمالی برای هموطنان داشتید. اگه ممکنه در آغاز از این سخنرانی برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث.
بله، من این سخنرانی رو برای در واقع جمعیت ایرانی که از طیف‌های مختلف، قشرهای مختلف، با نظرگاه‌های مختلف اومده بودن و واقعا مخرج مشترکشون همون ناراحتی و در واقع نگرانی نسبت به اوضاع ایران و حمله احتمالی نظامی آمریکا به ایران که به ویژه در این یک هفته دو هفته گذشته بیشتر و بیشتر حتمیت پیدا کرده، برای اینها من راجع به سیاست خارجی آمریکا و در واقع نظرگاه مردم ایران که نه اینو میخوان نه اونو میخوان، نه با جمهوری اسلامی رو قبول دارن و نه آمریکا و حرکت های نظامی و سیاسی آمریکا رو میپذیرن، یعنی در واقع بر اساس نه این و نه آن و بر اساس این که هم علیه جمهوری اسلامی هستند و اینو در عمل و در صحبتهایشون نشون میدن و همین که خواهان به هیچ وجه همکاری با آمریکا نیستن و آمریکا را هم رد میکنن. در این مورد من برای دوستان ایرانی صحبت کردم، همین در واقع یک شنبه گذشته بود. این که من با اجازه شما همین مطلب رو که به فارسی تهیه کردم و خیلی امکان داره که بفرستم به نشریات ایرانی، اینو برای شما قرائت بکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید لطفا.
بررسی سیاسی جهان و جرف حاکم بر امور بین‌المللی در دوره بعد از پایان جنگ سرد، یعنی از سال 1991 تا کنون، نشان می‌دهد که فروپاشی شوروی و ظهور آمریکا به عنوان سرکرده بلامنازع نظام جهانی سرمایه، چشم‌انداز و آینده عمومی جهان و و منطقه خاورمیانه بزرگ و به ویژه ایران را دستخوش دگرگونی های کیفی و استراتژیکی قرار داده است. این روز علی‌رغم تشدید و گسترش انقلاب تکنولوژیکی در زمینه اطلاعات، ارتباطات، طب و غیره به وسیله کامپیوتر، اینترنت و دیگر وسایل، نظام جهانی و در رأس آن آمریکا، مردمان کشورهای مختلف جهان به ویژه کشورهای توسعه نیافته پیرامونی جهان سوم را در پشت دیوارهای بلند و مرزهای صعب العبور و در درون زندانهای فلاکتبار فقر و فساد و شکنجه و نابرابری و ناامنی اسیر ساخته است. در واقع عملکرد و آزادی حرکت سرمایه و جهانی شدن بیشتر آن فقط به نفع قشری از نخبگان صاحب ثروت و قدرت که گویا کمتر از 0.5% جمعیت متجاوز از 6 میلیارد نفری جهان را شامل می شوند تمام شده است. تشدید جهانی شدن سرمایه در عصر بعد از پایان دوره جنگ سرد دهکده ها و یا به اصطلاح جزایری پر از رفاه، نعمت و خوشبختی برای صاحبان نخبه سرمایه به وجود آورده است. ولی این به اصطلاح جزایر به قول اکتاویو پاز، شاعر معروف آمریکای لاتین، در اقیانوس هایی از فقر و نابرابری، بی خانمانی و حسرت، بی ثباتی و محرومیت و عدم امنیت برای میلیاردها انسان زحمتکش قرار دارند. تشدید پروسه جهانی شدن سرمایه و پیامد آنی و اسمات ناپذیر آن، یعنی پولاریزاسیون، به کلام دیگه تعمیق روزافزون شکاف بین فقر و ثروت که به نظر من تضاد اساسی و کلیدی روزگار ما را تعریف و تفسیر می کند، قانون اصلی یک رشته تناقضات شگفت انگیز و تحولات ناموزون و شتاب زده را تشکیل می دهد که سراسر جهان را به طور گستردهی در هم نوردیده است. همکنون این تناقضات همراه با حضور و تجاوزات نظامی آمریکا در هیچ نقطه از جهان به اندازه منطقه خاورمیانه وسیع، خاورمیانه بزرگ، من جمله ایران و کشورهای همجوار آن چشمگیر و آشکار نیست. پروسه شتاب زده و لجام گسیخته استقرار مناسبات فلاکتبار به اصطلاح بازار آزاد سرمایه‌داری در اکثر کشورهای آن منطقه و الحاق آنها به بازار جهانی سرمایه موقعیت و سیمای ژئوپلیتیکی و جغرافیای استراتژیکی خاورمیانه را دستخوش دگرگیسی قرار داده و آن منطقه را به جولانگاه رقابت‌های شدیدی بین آمریکا و اروپا از یک سو و بین آمریکا و روسیه و چین از سوی دیگر تبدیل ساخته است.
ملید.
به کلام دیگر، روند اوضاع جدید بین‌المللی، یعنی تشدید در تلاش آمریکا در جهت جهانی ساختن دکترین مونرو از طریق کسب هژمونی به اصطلاح بلا منازل خود بر منابع سوخت در خاورمیانه از یک سو و مقاومت قربانیان نظام جهانی از مکزیک و کولومبیا گرفته تا فلسطین و عراق و لبنان علیه سلطه گری نظامی آمریکا از سوی دیگر، برای اولین بار فرصت داده است که متحدین دوره جنگ سرد آمریکا در اروپای آتلانتیک مثل آلمان و فرانسه با حمایت روسیه، چین و دیگر کشورهای بزرگ سرکردگی بلا منازع آمریکا به ویژه در خاورمیانه و با آن عربت عبر گذرد در واقع به تبانی، یک روز تبانی میکنند و یک روز هم به رقابت برمیخیزند. این وضع نه تنها سیمای جهان را دست و خوش یک تحول بزرگ تاریخی قرار داده و سیمای جهان را به طور کلی عوض کرده و شرایط را برای اولین بار در دوره بعد از جنگ سرد در جهت شکل گیری و رشد جهان چند قطبی مهیا ساخته، بلکه آینده نگری دقیق در باره سرانجام اوضاع متحول در کشورهای متحرک پویایی مثل ایران را دو چندان بر ما مشکل ساخته است. ولی به گمان من آنچه که مشکل نیست و روشن است این است که کشور ایران نیست مثل اکثر کشورهای توسعه نیافته پیرامونی در آستانه یک گسست تاریخی قرار گرفته است. اوجگیری مجدد امواج استبدادی جمهوری اسلامی سرمایه در داخل ایران و تشدید تهاجمات نظامی و جنایات آمریکا و مؤتلفینش در کشورهای همجوار ایران به ویژه در عراق و لبنان مردم ایران را وارد یک دوره بغرنج و پرپیچ و خم گذار ساخته است که بدون تردید خروج از آن بسیار دشوار و مسلماً مملو از تلاش، مقاومت، مبارزه خواهد بود. مردم ایران با اینکه بعد از 100 سال مبارزه هنوز به خواسته های تاریخی خود یعنی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی دست نیافتند، ولی مثل مردمان کشورهای مختلف جهان با انتظارات بزرگ رهایی بخش چشم به راه آینده هستند. اکثریت توده های مردم ایران هم بازگشت حاکمیت نظام جهانی سرمایه و اسکندر قهار زمان و هم ادامه پاییز طولانی استبداد جمهوری اسلامی سرمایه را رد می کنند. این یک واقعیت است که اکثر نیروهای مترقی، برابری طلب، استقلال خواه، سوسیالیست، چپهای مارکسیست و دیگر نیروهای برابری طلب و استقلال خواه خواهان در واقع یک مبارزه وسیع علیه نظام حاکم در ایران در طول 28 سال گذشته که مبارزه کردن به این نتیجه رسیدن که رژیم جمهوری اسلامی سرمایه در کلیت خود حاکمیت سفاک، ارتجاعی و ضد کارگر، ضد زن، ناقض حقوق بشر و عامل بازدارنده ایجاد و استقرار نهادهای مردم سالار در جهت تأمین رفاه و عزت انسانی به بشریت زحمتکش ایران که نزدیک به 80% جمعیت 70 میلیونی مردم ایران را تشکیل می‌دهند می‌باشد. ولی این جنبندی از کارنامه عملکردی نظام جمهوری اسلامی که به نظر من درست، دقیق، مناسب و عادلانه است باعث می‌شود که آنها نیت و عملکرد نظام جهانی سرمایه در رأس آن امپراتوری آمریکا را که کشور ایران را از 4 سو محاصره نظامی کرده و می‌خواهد آن را از دسترسی به فناوری‌های پیشرفته علمی و فرهنگی در هر زمینه محروم و خلع سلاح سازد مورد حمایت و یا مورد توجیه قرار دهند. در واقع مبارزه علیه نظام حاکم جمهوری اسلامی سرمایه از یک سو و مقاومت علیه نظام جهانی سرمایه یعنی امپریالیسم از سوی دیگر مردم زحمت کش ایران را در یک مرحله پیچیده گذار تاریخی و یا به قولن برزخ قرار داده که به قولی فلاکتبار از برزخ ادبی کمدی الهی دانته به نظر می رسد. اما آنچه که تعلم بار نیست این است که این برزخ و یا به اصطلاح دوره گذار علارغم محدودیت ها و راه های صعب العبور و مشکل و پرپیچ و خم حاوی امیدها و فرصت ها و اندیشه های نو و رهایی بخش می باشد. نه اگر در مقابل محدودیت ها دیوارهای بلند و راه های صعب العبور این به اسلام برزخ گذار زانو زده و بگذاریم که کمبودهای موجود و یا وسوسه های به اصطلاح دهکده جهانی گلوبالیزاسیون سرمایه ما را به سوی فرهنگ گرایی، پذیرش اندیشه های متافیزیکی پایان تاریخ، ظهور انسان آخر و یا زنگ تمدن ها سوق دهد، سرنوشت نیک بدباری در آینده خواهیم داشت. سرانجام یا در محور فلاکت بار نظام جهانی سرمایه به زنجیر کشیده شده و یا به ادامه نظام استبدادی جمهوری اسلامی سرمایه تن در خواهیم داد. ولی ما میتوانیم، ما ایرانیان میتوانیم کارهای زیادی انجام دهیم. ما میتوانیم با تمام قدرت از فرصتهای بالقوه و بالفعل و از اوضاع متحول در جهان نهایت استفاده را بکنیم و با شکوفا ساختن ظرفیت های نهفته و ذخیره های سیاسی، فکری، علمی و فرهنگی که در بین ایرانیان به صورت وسیعی وجود دارد سرنوشت تاریخی خود را تعیین کنیم. من بر آن عقیده هستم که نیروهای دموکراتیک ملی، برابری طلب، سوسیالیست ها، مارکسیست های ایران و نیروهای استقلال طلب ایران باید با پیگیری و دقت اقدامات و ترخندهای عملکردی نظام جهانی سرمایه در رأس آن محافظه‌کاران جدید یعنی نوکانهای حاکم در آمریکا را در منطقه وسیع خاورمیانه و کشورهای همزوار ایران مثل افغانستان، لبنان، فلسطین و عراق مورد تعقیب، بررسی و تحقیق قرار دهند و خود را در جهت خدمت به مردم ایران برای به اصطلاح روزهای بارانی آینده آموزش داده و آماده سازند. تجربه افغانستان در 5 سال گذشته و تجربه عراق در 4 سال گذشته باید برای ما منبع گرانبها و مهمی برای تجربه اندوزی و بدیلیابی باشد. فاجعه عراق که محصول مستقیم سیاست های جنگ طلبانی آمریکاست نه تنها به اشغال نظامی این کشور توسط آمریکا و نوتلیفی نیش محدود نمی شود، بلکه آنان در پروسه سرکوب و استمحلال جنبش مقاومت مردم عراق به تاریخ اندیشترین گروه‌های اجتماعی و پوسیده ترین ایدئولوژی های عشیرتی و محلی گرایی در عراق جانی تازه بخشیده و آنها را مجهز به مدرن‌ترین روش های ستمگری سیاسی و نظامی ساختند. نزدیک به 4 سال قبل یعنی در آغاز بهار سال 2003 آمریکای نیوکانها با شعار برقراری دموکراسی در عراق به این کشور باستانی تجاوز کردند. اکنون برای مردم جهان به ویژه مردم کشورهای خاورمیانه مثل روز روشن گشته است که منظور آمریکا از برقراری دموکراسی در عراق در واقع برقراری به اصطلاح دموکراسی ساخت آمریکا میان این گروه های تاریک اندیش و پوسیده و تبعیت بی قید و شرط این مجموعه از حاکمیت بلا منازع نظام جهانی سرمایه به رهبری آمریکا بوده است. اما آمریکا و مخالفینش علی‌رغم نظامیگری های بزرگ و هزینه میلیاردها دلار قادر به ایجاد چنین مجموعه و دولتی بعد از نزدیک به 4 سال در عراق نداشته و شواهد و مدارک نشان میدهند که در آینده نیز نخواهد شد. در آینده نیز این نیوکانها موفق نخواهند شد. به یک کلام آمریکا موفق نشده است که یک دولت به اصطلاح با ثبات با شرکت این جناح‌های مختلف عقب افتاده و تاریک اندیش در ایران در عراق ایجاد کند. این امر من مضمون اصلی به اصطلاح بحران عراق را برای نیوکان‌های حاکم در کاخ سفید تشکیل می‌دهد. این به اصطلاح بحران از نظر نیوکان‌ها باعث گشته که آمریکا در پی تغییر سیاست در عراق و خاورمیانه گردد. تغییر سیاست آمریکا در قبال جنگ عراق به تغییر سیاست در قبال جمهوری اسلامی نیز منجر خواهد شد. اما ابعاد این تغییر که در هفته های اخیر بعد از انتشار گزارش کمیسیون بیکر و همیلتون مورد بحث و بررسی قرار گرفته، وابسته به عوامل و پارامترهای بزرگتری مانند تنظیم و تعدیل روابط قدرت بین جناح‌های مختلف سرمایه‌داری کلان در درون هیئت حاکمه آمریکا از یک سو و تنظیم روابط قدرت بین آمریکا با قدرت‌های اروپایی و روسیه و چین در خاورمیانه از سوی دیگر است. روشن است که هیئت حاکمه آمریکا به دلایل بسیار بنیادین، یعنی ایجاد سلطه و هژمونی نفتی در خاورمیانه در جهت جهانی کردن دکترین مونرو به عراق لشکرکشی کرد. نیاز آمریکا به تجدید ساختار قدرت در خاورمیانه از طریق به اصطلاح تغییر رژیم بدون تردید ناشی از نیازهای بزرگتر جهانی این قدرت امپریالیستی است. بنابراین به اصطلاح عقب نشینی آمریکا از سیاست تجدید ساختار کامل خاورمیانه در نهایت وابسته به عقب نشینی آمریکا از یک رشته منافع بنیادیش هست و وابسته به اون دارد. حتی اگر حاکمان کنونی آمریکا بخواهند به جای ایجاد یک نظم به اصطلاح نوین در خاورمیانه به اصطلاح بزرگ به حفظ همان نظم کهن موضوع تن داده و از سیاست تغییر رژیم در ایران، سوریه و دیگر کشورها دست بردارن، معلوم نیست که بتوانن چنین بکنن. در نتیجه به احتمال قوی آمریکای نیوکان‌ها به اصطلاح به نظم نوینی که در آن حتی به اندازه نظم کهن دارای هژمونی نخواهند بود تن در خواهند داد. اما این آن هدفی نیست که کمیسیون بیکر همیلتون و جناح‌های دیگر کلان سرمایه داری دنبال می کنند. بررسی دقیق گزارش 62 صفحه کمیسیون بیکر همیلتون همراه با چندین پیوست در 23 صفحه نشان می دهد که سیاست های این کمیسیون در واقع به اصطلاح آخرین تلاش برای ممانعت از گسترش بحران است و نه حل بحران خاورمیانه. در پرتو اوضاع بحرانی و شرایط بن‌بستی که آمریکا در خاورمیانه بنشی در عراق، لبنان و تا اندازه‌ای در فلسطین با آن روبروست، استبعاد ندارد که نیوکان‌های حاکم که هیچ وقت به پروانه و استراتژی خروج اعتقادی نداشتند دست به تجاوز نظامی علیه ایران بزنند. سناریوهای حمله نظامی و حتی حمله هسته‌ای به ایران هم اکنون مورد بحث درون حاکمیت و به قول معروف روی میز است. یکی از این سناریوها سیم ترسیم می کند که آمریکا و یا امکاناً دولت اسرائیل دست به حمله به اصطلاح تنبیهی به تأسیسات هسته ایران می زنند و ایران برای مقابله دست به یک رشته حملات نظامی در خلیج فارس می زند که موجب قطع راه های صادرات نفت خلیج به جهان می گردد. بحران آنچنان کشورهای مختلف جهان از چین و ژاپن گرفته تا کشورهای اروپای مرکزی را فرا می‌گیرد که از نظر افکار عمومی به ویژه در کشورهای توسعه یافته مرکز و خود آمریکا حمله نظامی و حتی تجاوز هسته‌ای به ایران مشروعیت کسب می کند. نوکان های حاکم با اینکه روی سیاست به اصلاح تغییر رژیم در ایران متفق بودند، ولی به گزینه های مختلفی در مورد ایران اعتراض دارند و روی یک گزینه مشترک هنوز به موافقت نرسیدند. تزیین ایران و یا بخشهای از ایران از طریق کمک همه جانبه به گروه های کنکرادور وابسته زدایی طلب در شرق ایران، بلوچستان و در غرب ایران، آذربایجان، کردستان و خوزستان نیست، یکی دیگر از گزینه‌ها و سیناریوهاست که زمین سیمین‌های آن پیش و پیش تدارک شدند توسط نیوکان ها یا بخشی از نیوکان ها. نظام سامانه سرمایه تا زمانی که بامانه و ستون مقاومت بزرگی در سطح جهانی و منطقه‌ای و کشوری روبرو نگشته است، از براه انداختن زنگ‌های به اصطلاح ساخت آمریکا و به آتش کشیدن کشورها و خونریزی ملت‌ها ابایی ندارد. لذا تنها راه رهایی از زنگ‌ها، نابودی‌ها و خونریزی‌ها مقاومت و مبارزات مردم جهان در جهت تضعیف نظام جهانی سرمایه است. تجربه مقاومت مردم عراق نشان داد که آمریکا با وجود تمام قدرت نظامی و مالی و غیره نمیتواند هر اونجور که اراده میکند عملی سازد، به ویژه در کشور عراق، حتی در کلبه خاورمیانه. علی‌رغم به نمایش گذاشتن در قدرتی به اصطلاح بلا منازع صرفا نظامی، آمریکا نمیتواند ملزومات نیازهای بنیادیش را به سادگی برآورده کند. با به صخره خوردن ماشین جنگی و میلیتاریسم در عراق و لبنان، هیئت حاکمه آمریکا دچار انشقاق و دودستگی گشته و انتشار گزارش کمیسیون بیکر همیلتون و انتشار کتاب معروف جیمی کارتر درباره فلسطین و عکس العمل جناح‌های مختلف درون حاکمیت آمریکا به آنها، یعنی به گزارش بیکر،
بله،
و گزارش کتاب معروف کارتر، حکایت از وجود تضادها و تلاقی‌های رقابت‌آمیز بین این زناها در درون حاکمیت آمریکا دارد. نیکانهای حاکم در کاخ سفید برای اینکه به حاکمیت خود و ادامه سیاستهای خود مبنی بر اشتغال و توسعه زنگهای بزرگ ساخت آمریکا، بیشتر در خاورمیانه، در هفته های اول سال جدید دوباره متوسل شدن به تبلیغ پیشبرد به اصطلاح تنبیه نظامی ایران. با اینکه تهدیدات مستقیم و غیر مستقیم نظامی علیه ایران موجب تشدید بحران عمومی و باعث شکل‌گیری صف‌بندی‌ها و شکاف‌بندی‌های جدید، من جمله همکاری و اتحاد غیر رسمی سلاح اعتدالگرایان، به اصطلاح اعتدالگرایان به رهبری هاشمی رفسنجانی و جناح به اصطلاح اصلاح طلبان به رهبری خاتمی و کروبی، علیه جناح به اصطلاح اصولگرایان به رهبری مافیای نظامی و پرزیدنت احمدی نژاد، در درون حاکمیت جمهوری اسلامی وقوع پیوسته است. یعنی رژیم بوش موفق شده که این صف‌بندی جدید رو در ایران در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی به وجود بیارد. اما رژیم جمهوری اسلامی توانسته است به دو علت زیرین در مقابل این تهدیدات هنوز هم مقاومت بکند. یک، حمایت غیر مستقیم و نیمه رسمی قدرت های اروپایی، روسیه و چین از جمهوری اسلامی به نسبت وخیمتر شدن موقعیت آمریکا در عراق، و دو، حراس مردم ایران از گسترش آشوب و عراقیزه شدن ایران، به اصطلاح عراقیزه شدن ایران و استفاده رژیم از شعارهای ناسیونالیستی و ملی‌گرایی در بین مردم در ذات ممانعت از گسست نیروهای ملی مذهبی و پایه اجتماعی آن از جمهوری اسلامی. اما از زاویه منافع سیاسی، منافع سیاسی نیروهای دموکراتیک، سوسیالیستی و دیگر نیروهای برابری طلب، ضد جنگ و استقلال خواه، یک روند سیاسی بسیار مهمی در ایران سر بلند کرده و در جریان سالهای 1384 1385 خورشیدی گسترش یافته که حائز اهمیت است. در این دوره دو ساله ما شاهد رشد و گسترش آگاهانه جنایش ضد امپریالیستی، ضد ارتجایی در میان جنبش‌های زنان، کارگری و دانشجویی و شکل‌گیری یک نیروی سیاسی کاملا مجزا از طرفداران و مدعیان جمهوری اسلامی و طرفداران و مدعیان امپریالیسم آمریکا هستیم. به نظر من این روند که در عراق هیچگاه به طور برجسته به وقوع نپیوست، در ایران مانع از آن شده که سناریوی مورد علاقه نیوکان‌ها به شکل یا آمریکا یا جمهوری اسلامی در میان مردم ایران رواج یابد. شایان ذکر است که حاملان به حاکمان جمهوری اسلامی نیز نتوانستند عکس آن را به مردم ایران در این دو سال گذشته اعمال سازند. مردم ایران هم سیاه سالهای جمهوری اسلامی و هم زندانهای ابوغریب و گوانتانامو رد و محکوم می کنند. انتخاب به اصطلاح نه این و نه آن توسط نیروهای متعهد و دموکراتیک، سوسیالیست، برابری طلب، استقلال خواه در خارج و داخل ایران مترقی ترین سیاست و روندی است که در قبال برخوردهای تجاوزکارانه آمریکا و سیاستهای ارتجایی حاکمین جمهوری اسلامی از طرف این نیروها اتخاذ گشته و به نظر من به روشن‌ترین وجه منافع اکثریت مردم ایران را در این دوره گذار از برزخ بازنمایی می کند. مخالفت و مقاومت در مقابل طرح‌ها و سیاست‌های تبهکارانه نیوکان‌ها در واقع مخالفت با رژیمی است که آمریکا می خواهد در ایران مثل افغانستان را بر سر کار بیاورد. به کلام دیگر مخالفت و مبارزه علیه پروژه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی است که نیوکان‌ها برای آینده ایران دارند. اتخاذ سیاست نعیم و نعان یعنی سیاست گسترش بدیل سوم یا قولنگود به سوم، یعنی مخالفت و مبارزه علیه ارتضا و امپریالیسم، یعنی مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی و مخالفت و مبارزه علیه رژیم ارتضایی جایگزین است که نیوکان‌ها با انواع اقسام توده چینی‌ها، ترفندهای سیاسی و تبهکاری‌های نظامی و غیره می‌خواهند بر مردم ایران تحمیل کنند. یه نتیجه گیری بکنم اینجا هم در اوضاع کنونی تمام نیروهای دموکراتیک، استقلال طلب، برابری طلب و عدالت خواه و در رأس آنها مارکسیستا باید سیاست نه این و نه آن را با قوت و شفافیت تمام پیش ببرند، زیرا از یک سو نیوکان‌های آمریکایی با نیروی تمام مشغول بسیج، ادغام و سازمان دادن قطب و سپهی متشکل از زناهایی از سلطنت طلبان، مجاهدین، فدایان اکثریت و بخشی از چپ‌های سابق می باشند تا آن را، یعنی آنها را به عنوان قطب مردمی و دموکراسی ها در مقابل قطب جمهوری اسلامی و حامیانش علن کنند. از سوی دیگر نفس وجود جمهوری اسلامی سرمایه سه بار نیوکان ها در آینده بریشه در عراق همکاری بکنند و یا نکنند تهدید بالقوه و تاریخی برای استقلال پایدار و رهایی ایران از یوغ نظام جمهوری نظام جهانی سرمایه است. وقت آن رسیده است که تمام ملت مترقی دموکرات و عدالت خواه و سوسیالیست حساب خود را از اصلاح طلبان، جمهوری خواهان، از سلطنت طلبان، از مجاهدین که فقط خواهان دست به دست شدن قدرت و ماشینی دولتی هستند جدا ساخته و به جوانان و نوجوانان ایران ندا دهند که دموکراسی های رژیم بوش همانطور که در نزدیک به 4 سال گذشته در کشور همسایه ما عراق نشان داد چیزی جز هرجمه است و آشوب نیست که با تکیه بر آن آمریکا میخواهد به اهداف استراتژیکی و نیازهای بنیادی یعنی ایجاد نظام امپراتوری جهانی سرمایه خود برسد.
بله، خیلی سپاسگزارم.